در همین سلاحه 5 که این اتهامات متوجه رژیم ایران میشود، سپاه قدس میشود، یک سر و صدایی در باب یک سازمان خصوصی در امریکا به اسم بلک واتر در واشنگتن و بغداد دفاع شده. لحاظ اینکه اینا در مرکز بغداد یک گروه از این افراد بلک واتر که یک کاروان دیپلماتیک رو مشایعت میکرده، همراهی میکرده برای جمعیت، به روی مردم آتش کشیده و 16 تن رو کشته. این بلک واتر مدعیش که در دام افتاده و برای خروج از دام مجبور شده به شلیک، اما این شاهدان عینی همگی گفتن به این که دروغ میگوید، هیچ خطری و حرکتی نبوده. و عرض کنم به شما این ها دروغ، اینا کابوی هم در عراق معروف هم کابوی و به روی مردم اخطار کشیدن و کشتن مردم بیگناه. حالا این مجله فرانسوی لوپوان این سازمان معرفی کرده، اصلا چیز وحشتناکیه. میگه اون چی که دیده میشود، هزار نفر سیاه پوش من که سرنواز سیاه دارند، چون همین امنیت افراد رو حفظ کردن اون ظاهرشه. باقیش یک قشون خصوصی، ارتش خصوصی 160,000 نفری است. 160,000 نفر که از اینها 20,000 نفرشون به اصطلاح افراد محافظن، یعنی برابر قشون امریکا در اونجا قشون خصوصی داره. و اینها هم رفتارشون این طوریه که شعارشون اینه: اول شلیک کن بعد بکش. ما نتون خوش بگیر تحقیق کرده که اینا رو غیرقانونی اعلام میکنه حضورشون در عراق رو و مجبورشون میکنه از عراق بروند، ولی نکرده، نمیتونستن بکنه. به لحاظ اینکه بدون اینها ارتش دستش میبنده، همجور اون دستگاه دیپلماسی امریکا که خیلی مفصل در بغداد و نیتیگی مهمترین دستگاه در دنیا شده،
برای بزرگترین سفارتخونه امریکا در دنیا در بغداد ساختن میگه.
بله، و این میگه همه گونه مسئولیت دارن. اولا اون حاکم امریکایی که منصوب شده بوده به اینها برادر مثلا دستور عمل شماره 17، اینها مثلا برای اینها مقررات کاپیتولاسیون برقرار کرده، یعنی اینها در برابر آنچه در عراق می کنند به دستگاه قضایی عراق پاسخگو نیستند، به دستگاه قضایی امریکا هم پاسخگو نیستن، به اصطلاح دستگاه قضایی ارتش امریکا هم پاسخگو نیستن، برای اینکه یونیفرم ندارن، لباس رسمی نظامی ندارن، عضو ارتش به شما نیستن. این همچه ارتشی فعلا در عراق داره میجنگه در کنار ارتش رسمی. حالا باز این میگوید به اینکه یک سرهنگ نیروی دریایی که رابط از بین مجلس امریکا و نیروی دریایی از اثرات مخرب این ارتش، ارتش خصوصی در کار ارتش رسمی می نویسد، به سلامی گوید. و اون اینه که میگه اون چرا ما میکوشیم برای اینکه دل مردم عراق رو به دست بیاریم، اینا با جنایاتشون عوض میکنن و میگوید اینها همین اثر منفی رو بسیار مخرب رو بر افراد ارتش امریکا دارن. برای اینکه یک افسر امریکایی که در عراق خدمت میکنه و جانش دائم در خطر است، امیدواره که در سال 50 تا 100 هزار دلار گیرش بیاد، باید اضافه حقوق دیگه. و حال این که اگر از خدمت ارتش در بیاد دل حضر این بلک واتر بشود، 3 تا 4 برابر این گیرش بیاد.
بله،
3 تا 4 برابر از این آقای اریک فرانس که ماله همین رئیس این
شرکت
بلکواتره که در مجلس پرسیدن خب شما چقدر میدید به این افراد؟ گفته ما بابت هر یک از افراد روزانه 981 دلار صورت میدیم به وزارت خارجه امریکا. میگه بعضی منابع دیگر میگوین روزانه 1222 دلار. حالا شما خود جمع و تفریق بکن ببینید که این ها در سال چقدر میگیرن.
بله، البته اگرچه فقط همین شرکت بلک واتر نیست، در آمریکا چندین شرکت از این دست وجود داره که سال هاست مورد استفاده وزارت
دستگاه حاکمی امریکا یکی دو تا نیست.
بله بفرمایید.
قبلا که می‌دونستیم در اون قضیه ایرانگیت افشا شد که از اون 3 برابر فروختن از کنم از به ایران به این رژیم خمینی یک سیای خصوصی درست کردن با پول او، که این فقط به آقای کیسی رئیس وقت سیاهی پاسخگو بود و هیچ وقت هم به مجلس امریکا پاسخگو نبود. حالا بر اونا اضافه شده چند دستگاه دیگه که بهش نیدشون. حالا میگه که طرف داران این ارتش خصوصی میگوین به این که بهترین کار همینه که اینجور کارهایی که امریکا در دنیا داره ارتش خصوصی بسپره، برای اینکه با خرج کمتر و نتیجه بهتر کار تمام میکنه. به قول آقای خمینی که آقای خلخالی گفته بود که شما رو نخست وزیر بکنن دست ایران رو اعدام میکنی تمام مسائل حل میشه. این آقای بلک واتر هم بازم دست این ارتش خصوصی هم کار میکنه در اینجا مردم رو کشتار میکنه، از دست دیگه مسائلی هم باقی نمیمونه. ولی در نگویت همین مقاله که در افکار عمومی امریکا این سوال مطرح است که در زبان یک نماینده دموکرات هم آمده و از این آقای اریک ترنس پرسیده، گفته که آقا این معنای خصوصی کردن جنگ و سپردن آن به ارتش خصوصی غیر از این است که مالیات دهنده امریکایی باید بیشتر به بپردازد و نتیجه بدتر بگیرد به دست بیاورد. این حالا یکی. حالا نیویورک تایمز بعد از این به تاریخ از کنم به شما 5 اکتبر او هم یک گزارشی نوشته که کجای کاری؟ این بلک واتر مثل اون کوه یخی که سرش از آب آمده بیرون، چیزی غیر خصوصی دیگه باقی نمونده، وزارت خارجه ما هم خصوصی شده، دستگاه های اطلاعاتی ما هم خصوصی شده و میگوید به این که چون حالا میگه رسم است که همه اینا رو به بوش نسبت میگن زیر سر بوشه.
بله.
ولی واقع قضیه این است که این خصوصی کردن سیاست خارجی و دیپلماسی امریکا به طور جدی در زمان آقای کلینتون انجام گرفته، گرچه در دوره آقای بوش قراردادها با شرکت های خصوصی عرض کنم که دو برابر شده. حالا شما گمان نکنید که یه پدیده نوظهوریه در امریکا که وزارت خارجه خصوصی CIA یک رسمی یک خصوصی و تو خود رژیم ما الان همین بسات ارتش داریم، سپاه پاسدار داریم، تازه غیر از اینها بسیج داریم، غیر از اینها لباس شخصی داریم، ارتش شخصی آقای خامنه ای داریم، دستگاه های اطلاعاتی رسمی و مواجی داریم. اما از لحاظ یک قدرت مسلط، یک قدرت جهانی، امپراتوریا در مواقع انحطاط همه همینجور می شود. خود امپراتوری ایران هم در دوره انحطاط همین وضعی پیدا کرده بود.
چرا آقای منصوری؟
خلافت عباسی هم آخراش همینجور شد. آخرا به دست همین چیزهای خصوصی هم ارتش های خصوصی هم از ما در آمده. امپراتوری رو هم همینجور بود.
چرا اینطوری میشه؟
امپراتوری روسیه بسته بود. ما نمیدونستیم که اونجا درونش چجوری بود. چند تا دستگاه رسمی و مواجه وجود داشتن. بعد که این فساد از میان رفت و این مافیاها پیدا شدن، نه که رشته پیدا نشدن. اینا تو اون رژیم بودن دیگه. معلوم شد نه اونم به همین دست گرفتار شده بوده.
همینشه. چرا به این قول شما به این درد گرفتار میشه؟ در
قدرت به قانون نمیتونه تمکین کنه. نه الان قدرت امریکاست دیگه. چرا CIA خصوصی ترتیب داد؟ در اینکه CIA رسمی باید بره مجلس گزارش بده. بله؟
بله.
مجلس حق داره بازرسی کنه. اگر کاری رو خطا کرده بود، دستگاه قضایی داره به صورت محاکمه میشه. ارتش همینطور. دستگاه خصوصی به کسی جواب نمیده. خارج امریکا هر غلط میخواد میکنه. در ترتیبی که من عرض کردم که مسئولیت داره در خود امریکا رو در خارج امریکا. پاسخگوی به چیزی نیست، تازه سر و صدایی هم به بالا نمیاد. تازه بعد از چند سال جنگ این 16 نفر رو تو برداد کشتن که تازه مردم متوجه شدن همچه سازمان اونجا هست و همچه جنایاتی میکنن. بلا همین این خریت رو نکرده بودن بسا همین جنایات رو میتونستن ادامه بدن بدونی که شست رو فهمن. به این دلائل عرض کنم به شما این هم مربوط به این وضعیت آقای امپراتوری. اما مثلا عراق تنها این امور نیست، چیزهای دیگه هم هست، از جمله اون مسئله تجزیه که مجلس رای داده بود که دفعه پیش گفتگو کردیم. از اون رای به این طرف این مسئله که الان بین دولت مرکزی عراق و حکومت محلی کردستان نزاع پیش آمده سر نفت. اون حکومت محلی میگوید خود وارد گفتگو میشود با شرکت های نفتی برای بهره برداری از نفت شمال عراق و گزارشی که انتشار پیدا کرده بنابر گزارشی که انتشار پیدا کرده در منطقه کرکوک کردها مثلا عرب ها رو خانه ها و همچی که دارایی دارن ازشون میخرن که اونا اونجا رو تخلیه کنن برن جای دیگه، به طوری که ترکوب بشه منطقه کرد.
اتفاقات نمیده
دولت مرکزی هم میگوید به این که ما عرض کنم به شما هر شرکتی که با کوتا قرار وارد گفتگو شود اینو میذاریم در لیست سیاه و اون امتیازش هم داخل میکنیم و هیچ وقت هم اجازه نمیدهیم در عراق فعالیت بکنیم. اون در مسئله نیست، مسئله از جهت دیگه مهمتر مسئله مسلح کردن سنی های عراق است. این حکومت عراق معترضه و مخالف این کار امریکاست و امریکا میگوید که این در واقع برای دفاع اینهاست، هم در این حال جنگیدن با القاعده اینها برای عمده اینه که اینها بتونن در برابر ایران از خودشون دفاع کنن. و یک گزارش میگوید که عملا در واقع همون وضعیت افغانستان دارد در عراق تکرار می شود، یعنی مثلا جنگ سالاران حاکمان مناطق مختلف عراق می شود. این هم دموکراسی امریکایی که آقای بوش برای مردم عراق به المقام موجه
بله
و این بلاهایی که سر اون مردم می آید. خب حالا ما اگر بخواییم به اون ارزیابی برسیم، بسیار جالبه و خیلی مهم، همه شو وقت پیدا نمی کنیم. بیمارد به این که در این وقت کمی که برای ما باقی است
بله بفرمایید،
به این جا به این به طور مختصری بگوییم که وضعیت در این بنابراین گزارش در اون دوره آقای خمینی چگونه بود و چرا ایشون، تا بعد بتونیم در گفتگوی بعدی به استناد اون کتاب بگوییم چرا ایشون قصد کرده بود که کناره بگیره. از این طرفی که گزارش رو تهیه کرده، جملاتی که آقای خمینی گفته و به نظر او در تاریخ میماند رو فهرست کرده. این ها عبارت هم هست: در موقع رفراندوم به جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. در 6 خرداد 60 گفت اگر ملت هم موافقت کند من مخالفت میکنم. در 25 خرداد 60 گفت اگر 35 میلیون نفر بگویند بله من میگویم نه. به هنگام امضای حکم از رئیس جمهوری گفت اگر به گوش خود بشنوم که مردم، همه مردم میگویند مرگ بر خمینی، من باید منیشت رو عرض کنم. در بیزباز در همون روز 25 خرداد گفت جبهه ملی از این روز مرتد برد. بعد از جمله های بیماندگار و دیگریشون ملیگرایی کفر است، اقتصاد مال خر است، من با کسی عقد و اخوت نبستم، هر همسایی باید مواظب همسایه خود باشد، یعنی مثلا مردم رو دعوت کرد به جاسوسی یکدیگر. مردم نباید اجازه دهند هر کس هر که دلش خواست بگوید. یعنی مردم با خود چون باید خواست چی بشن؟ ماموران وزارت اطلاعات سربازان گمنام امام زمان هستند. در تمام موارد فوق، مواردی که ایشون میگه که باید کشت را زندانی هم، هر کس در هر مورد اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان انصاف را نابود کنید. تو پرانتز دستور کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1300 شده. حالا میگوید که در اون دوره چنان جذب وحشتی برقرار کرد و به صغیر و کبیر هم رحم نکرد، چنان که وقتی چند نماینده طرفدار او پرسیدند، از وزیر خارجه سوال کردند در باب آمدن هیئت امریکایی اسرائیلی ریاست مکارزی، او امر طبیعی است که وزیر خارجه بره به اونا جواب بده. خیر، آقا مداخله کرد و این نمایندگان رو پوچ خواند به لحاظ این سوالی که کردن و اونها به فضولی مغور. یا نماینده کرج زبان به انتقاد کشود و نزدیک بود به جرم ارتداد به اعدام محکوم شود. به زحمت از خطر مرگ رهایی یافت اما از مجلس اخراج شد. اون داستان اون زن ایرانی هم که گفته بود که اوشین میتواند الگوی زن ایرانی باشد و این آقا گفت این حکمش ادامه است که معلوم. اون زنم به زحمتی از این چیز اعدام رهید. بعد از کارهایی که ایشون کرده و در این فهرست آورده اعدام کسانی چون قطب‌زاده سید مهدی هاشمی، هر دو از نزدیکان به خمینی بودند. اینها اعدامشون درست وقتی که زبان به انتقاد کشودن نشان داد که این آقا در راه هر کس بر سر راه استقرار استبدادیشون قرار گرفت بدون کم ترین رحم و شفقتی ما را از این برداشت.
خیلی از این فرمایشات ایشون در تضاد تناقض خیلی کامل با قرآنی به نظر میاد. ایشون یه قرآنی برای خودشون داشتن.
همه شون در تضاد با قرآنه، همه گفته هاش همه اعمالش. مثلا وقتی گفت سیه پنج نجون میگوید برای من میگویم نه، فرعون بنابر قرآن همچه غلطی نکرد. برای اینکه فرعون خطاب به چند تا ساحر که مأمورین خودش بودن، نوکراش بودن، اونها رو فرستاده بود که این حتی حضرت موسی رو کف دستش بگذارن و چون اونها شکست خوردن و ایمان آوردن به از اون حضرت، فرعون رو خطاب اونها گفت بدون اجازه ایمان آوردن، گوش کرد اونها رو در حالی که میگو انا ربکم الاعلی، من خدای اعلای شما هستم، رفت همین چه به یه ملت مسلمانی گفت که اون که توش مراجع بودن، علما بودن، دانشمندان بودن، مردم عادی وجدانی جمعی داشتن، چه به اینها گفت چه فهم میزیم بگوید بله من میگم نه. نظره تنها مخالفت با قرآن نیست، یه صحبت هایی کرده که بعضی هاش همون که بهش نسبت میدن که این پیرو فلسفه میده که بنابر اون خود رو تجسم خدا میدانه در جنوب شد. مثلا یک مخالفت ساده است با مثلا آیات قرآنی. دیگه از کارهایشون که در این فهرست آمده محصور کردن نوه خود این آغاز در قوم به دلیل حمایت از رئیس جمهوری، دستگیری روحانیان و مراجع تقلید از اون جمله محصور کردن آقای شریعت مداریش در خانه خود تا مرگ، بعد از مرگ هم اجازه عمل به وصیت او رو در حد نماز گذاردن و جنازه که گفته بود که آقا رضا صدر برای نماز بگذارن، بعد محل دفن هم نداد و همینطور محصول کردن آقای ستاده روحانی و برادر او آقای آیت الله قمی در مشهد، بعد دستگیر کردن آوردن روحانی خرمشهر شبیر خاقانی و بعد کشتن اون روحانی و چند غیر روحانی امید نجف آبادی، به جرم اینکه به آقای منتظری خبر داده بودن به آمدن هیئت مکفردین رو بیان. بعد دستگیری و مرگ آیت الله عزتی به دستور او نشد، ولی در زمان او شد. لاهوتی که بردن به ازین و در اونجا اینا میگن قلبش افتاد، ولی به اصطلاح وارثان او میگویند که کشتن. و خمینی او رو پاره تن خود خوانده بود. دستگیری فرزند آیت الله طارقانی و ایجاد این جبری که منجر شد به اینکه مرحوم طارقانی یا عنوان قهر تهران رو ترک بکند و جنگوری از نظرها پنهان بشود، بعد تعیین کردن عرصه بر مهندس بازرگان و دکتر صحابی و نزدیکان او از راه اهانت و تهدید توسط چماقداران، و بعد ادامه دادن به جنگ به مدت 8 سال با آنکه پی در پی به او هشدار دادن ادامه دادن به جنگ اون هم به این به شکست انجامه و اون ترتیب اساس ندارد. خب حالا این آدمی که اون حرفها رو زده، این کارها رو کرده، آیا تمام کارهاش؟ نه، یه فهرست اعمال در واقع به استناد این یادداشت‌های آقای هاشمی رفسنجانی است. از این جهت واقعا یک سند مهمه، گرچه خب دروغ هم زیاد تو این کتاب بعد از این مدت هم رتوش کرده و انتشار داده، با این حال یک سند مهمه که به نسل امروز و نسل‌های آینده میگه که چرا این دیکتاتوری روزگار مردم رو سیاه میکنه و چرا مستبد خود قربانی اول این استبدادش که برپا میکنه. حالا این قسمت رو میگذاریم دیگه به گفتگوی به آینده که ماه مبارک رمضان هم تمام میشود، تمام شده است، و این مقداری اگر از وقتم اضافه آمد اضافه صحبت شد به مشکل ایجاد نمی کنیم.
خیلی سپاسگزارم آقای بنزید، انشالله که همیشه اوقات خوش باشد و اگر شما صحبت دیگه ای ندارین بیشتر از این مزاحم تو بشه.
ممنون، متشکر. نیز بر شما خوش
و اوقات بر شما خوش تا گفته بگرینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌سعد در رابطه با وضعیت امروز ایران و جمله رفتن آقای احمدی نژاد به دانشگاه و اعتراضات و تظاهرات دانشجویی و به خصوص شعارهایی که دانشجویان میدیدند، این واقعیت بر مبنای گزارشی که بانک‌های اطلاعاتی بسیاری بیشمار از نهادهای دولتی ایران در کشورهای غربی و به خصوص آمریکا قرار دارند، باید بانک‌های اطلاعاتی کامپیوتری باشه. صحبت‌های آقای بوش در رابطه با آمادگی برای مذاکره با ایران در صورتی که ایران دست از غنی‌سازی بردارد و اینکه احتمالاً آقای بوش به چه دلیل این فرمایشات رو در 2 نوبت متفاوت در هفته گذشته انجام دادن، و نیز گزارش و تحلیلی از حضور و فعال بودن سپاهیان خصوصی، ارتش خصوصی، از جمله افراد شرکت بلک واتر در عراق و نیز در دیگر کشورها که به جای ارتش رسمی آمریکا ولی بدون هیچ گونه مسئولیت و پاسخگویی و در خفا به عملیات نظامی میپردازند در کشورها و به خصوص امروز در کشور عراق و جنایت هایی که انجام میدهند و عاقبت در رابطه با گزارشی از ایران داد و خزان ولایت فقیه در جمله این واقعیت که آقای رفسنجانی گفته بودند که در زمان آقای خمینی قصد کنارگیری داشتند و چون نمیگویند چرا با آقای بنی صدر به سراغ آخرین کتاب خاطرات آقای رفسنجانی به سوی سرنوشت خواهیم رفت تا با مراجعه به این کتاب پی ببریم که چرا آقای رفسنجانی قصد بر کنارگیری داشتند و در این رابطه فهرستی از کلمات قصاص آقای خمینی جملات ماندگارشون و همه اینها برای تلاش برای شناختن دیکتاتور و دیکتاتوری و امید ما اینکه جامعه ما و خصوص جامعه جوان ما با شناختن این نوع رفتارها و مکانیزمها بتواند در آینده مانع از ظهور دیکتاتورهای دیگری شود و به آزادی و استقلال دست یابد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.